أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثانیه قسمت دوم که پس از این بود که آیا به زن به دخول وقت میتوان اکتفا کرد یا لا یجوز الاکتفاء به زن، در مقابل مشهور صاحب حدائق قائل به این شدن که یجوز الاکتفاء به زن، برای این مدعا به دو وجه استدلال کرده بودند، دو تا دلیل آورده بودند. دلیل اول روایت اسماعیل ابن رباح بود که در روایت اسماعیل ابن رباح این مضمون اومده که اذا صلیت و انت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصلاه فقط ایزعت انک. صاحب حدائق فرموده بودند که انت ترا یعنی انت تظن، پس این روایت دلالت میکند بر این که در موارد زن به دخول وقت انسان نماز را شروع کرد، اگر در واقع بعضی از اجزای او داخل وقت واقع شده این نماز صحیحه. از این روایت استفاده میشه که یجوز الاکتفاء به زن. این بچه اول. بچه دوم هم روایات اعتماد بر اذان مؤذنین بود. نسبت به هر دو دلیل صاحب حدائق مناقشه و اشکال شده، اما دلیل اول که استدلال به روایت اسماعیل ابن رباح باشه، مناقشاتی در این دلیل شده. مناقشه اول که در کلام مرحوم آقای خویی آمده اشکال سندیه، مناقشه سندیه، به این که روایت اسماعیل ابن رباح من حیث سند ضعیفه، چون اسماعیل ابن رباح در مورد او توثیقی وارد نشده. بله، توثیق وارد نشده، روی این حساب ضعف سندی داره. فرمودن که ولو بعضی ها خواستن توثیق بکنن اسماعیل ابن رباح را از جهتی این که اسماعیل ابن رباح از اصحاب امام صادق علیه السلام هست و قد صرح شیخ المفید قدس سره در ارشاد که بله اصحاب امام صادق علیه السلام جمیع اینها ثقه هستند، 4000 مثلا صحابی امام صادق علیه السلام داشت و همه اینها ثقه هستند. مرحوم صاحب وسائل هم در عمل العامل و همینطور محدث نوری در خاتمه مستدرک هم از این نظر تبعیت کردن. ولو بعضی ها از این را خواستن اسماعیل رباح را توثیق بکنن و بعضی دیگر از راه قاعده مشایخ ثلاثه به خاطر نقل ابن ابی عمید از اسماعیل رباح که در این روایت هم وارد شده که بله محمد ابن ابی عمر ان اسماعیل ابن رباح، بعضی ها از راه قاعده توثیق مشایخ ثلاثه خواستن درست بکنن، ولی این هیچ یک از این دو طریق تمام نیست، هیچ یک از این دو راه برای توثیق اسماعیل ابن رباح تمام نیست. راه اول که مجرد اینکه راوی از اصحاب امام صادق علیه السلام باشه این مطلب کافی باشه برای وثاقت شهر، فرمودن معلومه که این امر قابل تصدیق نیست که ما یه قاعده اینجوری رو ملتزم بشیم که هر کسی که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه معاصر امام صادق علیه السلام بود، از بعد صاحب امام صادق علیه السلام را بگیم که این ثقه است. این قابل التزام نیست، به جهت اینکه مرحوم شیخ طوسی که زحمت کشید اطعب نفسه الزکیه در احصاء اصحاب امام صادق علیه السلام ندونست همه، یعنی عدد اونها به 4000 اینها نرسید که اونم 4000 نفری که ثقه باشه، بلکه بعضی از اینها معلوم هست که از ثقات نیستن، چون در اصحاب امام صادق، یعنی من ادرک امام صادق علیه السلام، در من ادرک امام صادق حتی منصور دوانیقی هم ذکر شده، ابو حنیفه هم ذکر شده، بقیه با توجه به اینکه اینها رو هم ذکر کردن تازه عددش به 4000 نرسید. اون وقت اینکه 4000 نفر ثقه از ثقات مثلا از اصحاب امام صادق علیه السلام باشن، این قابل قبول نیست. و اینکه همه اینها ثقه باشند، این 4000 همه اینها ثقه باشند، این هم ادعایی است که دلیل بر اون نداریم. در مثل وقتی اونی که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست مثل منصور دوانقی و اینها باشه، چطور میشه کسی ادعا کرد که کل من ذکره فی اصحاب امام صادق علیه السلام از جهت صحابی امام صادق بودن حکم به بساقت میشه؟ بله، این وجه اول، طریق اول که فرمودن که واضح هست عدم تمامیت و غیر قابل تصدیق بودنش. اما طریق دوم، وجه دوم که از قاعده توثیق مشایخ ثلاثه استفاده کردم، که این بله قاعده مستند هست به کلام مرحوم شیخ طوسی در عده که راجب ابن ابی عمیر به صفوان و بزنتی فرموده که اینها اصحاب به روایات اینها عمل می کنند، لأنهم لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه. فرمودن ما این قاعده را قبول نداریم و در موارد متعدد در شرح عره گفتیم که این قاعده تمام نیست. چرا این قاعده تمام نیست؟ به جهت اینکه ولو مراد مرحوم شیخ طوسی در عده در این عبارت که صفوان ابن ابی عمیر بزنتی لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، مراد او معلومه، مراد اینه که بفرماید هر کسی که ابن ابی عمیر از او روایت کرد او ثقه هست. معنای عبارت شیخ در عده معلومه، ولی اشکالی که به استناد به این عبارت مرحوم شیخ طوسی، به این خبر شیخ طوسی وارد میشه اینه که این خبر خبر حدسیه، خبر اجتهادی هست نه خبر حسی، و به حسب بنای عقلا اون خبر حجیت دارد که خبر حسی باشه، ولی اگر خبر خبر حدسی و ان اجتهادم باشه در اموری که مقدمات حسیه دارد، خبر حدسی حجیت ندارد. این مورد هم از مواردی است که خبر شخص ثقه که مرحوم شیخ طوسی باشه، خبر او خبر حدسی و اجتهادی هست. چطور خبر حدسی و اجتهادی هست؟ در مواضع دیگه ایشون توضیح دادن، فرمودن به خاطر اینکه این عبارت مرحوم شیخ طوسی درش اومده که این سه نفر و غیرهم ممن عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، این عبارت که اومده و غیرهم ممن عرفو نشون میده که مراد مرحوم شیخ از این جماعت که سه نفرشون ابن ابی عمیر باشه، ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی باشه، مراد ایشون از این افراد که این سه نفر و نحو اینها باشه، مراد اینها، مراد مرحوم شیخ از این افراد همون 18 نفری هست که در کلام مرحوم کشی اومده که اجمعت به اصابه علا تصحیح ما یسه و انجماعه. این نشون میده که همون 18 نفره. پس اون چرا که مرحوم شیخ در اینجا فرموده در حقیقت متکی و مستند به همون حرف کشی هست و برداشتی است که شیخ طوسی از حرف کشی داره، نه اینکه خبر مستقلی با قطع نظر از اخبار کشی بخواد بده، نه، همون خبر کشی را داره بیان میکنه، برداشت خودش از خبر کشی را بیان میکنه. کشی در رجال گفته که اجمعت الاصابه علا تصحیح مایسه و انجماعه 18 نفر در سه طبقه. و از اونجایی که ما اون عبارتی را که در رجال کشی اومده، اون عبارت را قبول نداریم که مراد کشی در اون عبارت توثیق رواد باشه، بلکه میگوییم اجمعت الاصابه علی تصحیح مایسه، این صحت و تصحیح که در کلمات قدما به کار رفته به معنای موثق بودن روات روایت نیست، صحت به خود روایت مستنده. صحت اندل قدما صادق هست به این که روایت در مورد روایت قرینه بر صدور وجود داشته باشه، ولو راوی او شخص کاذبی باشه، شخص ضعیفی باشه، ولی اگر قرینه بر صدور با وجود داشته باشه اون روایت میشه صحیح. پس مرحوم کشی که گفته اجمعت الاصابه، اجماع فرقه ناجیه بر این هست که اگر این 18 نفر اگر این بله روایت بکنن روایات اونها صحیحه، اصلا مقصود از صحت این نیست که روات اون روایت چه حالی دارن، از اون عبارت توثیق افراد استفاده نمیشه، فقط نظر به روایت هست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که حتی اگر این عبارت تصحیح مربوط به روایت روات باشه، یعنی در مقام توثیق روات باشه، اونچه از عبارت کشی استفاده می شود اینه که اگر روایت از بله اگر روایت از ناحیه غیر این 18 نفر مشکل نداشته باشه، از ناحیه این 18 نفر مشکل نداره، از ناحیه این 18 نفر روایت از صحت نمیفته. این 18 نفر اگر در سند روایت واقع بشن، روایت از ناحیه اینها صحیح است و این نشون دهنده اینه که این 18 نفر وثاقت اونها یا عدالت اینها مورد اتفاقه، در همین حده، نه اینکه نظر داشته باشد عبارت کشی در توثیق روات نظر داشته باشه به افرادی که بعد از 18 نفر باشه. پس چون عبارت شیخ طوسی برداشت از عبارت کشی هست، اخبار شیخ طوسی برداشت از عبارت کشی هست، خبر خود شیخ طوسی به ما هو خبر شخص ثقه موضوع مستقلی برای حجیت نیست. به عبارت کشی هم که نگاه بکنیم، از عبارت کشی هم برداشت صحیح و تفسیر صحیح از عبارت کشی هم اونی نیست که مرحوم شیخ طوسی استفاده کرده. روی این حساب به این قاعده، به این کلام مرحوم شیخ طوسی در عده نمیتوان اعتماد کرد، برای اینکه قاعده‌ای به نام قاعده توثیق مشایخ ثلاثه را ملتزم بشیم که هر کسی ابن ابی عمر، صفوان و بزندی ازش روایت کرده حکم به اعتبار او بشه. این حاصل مناقشه مرحوم آقای خویی.
چرا مرحوم شیخ این ستا مخصوص به ذکر چه خصوصیتی داشتن این ستا؟
معروف تر بودن دیگه. بالاخره در اون زمان دیگه به نحو هم دیگه به نحو هم علایان بقیه اکتفا به اینا که نکرده، که اکتفای به اینا نکرده، بلکه غیر اینا رو آورده دیگه، مخصوصا نسبت به ابن ابی عمید اینها، چون کتابای اینا ارسال در اینا مثلا بیشتر بوده، چون عبارت بود که من منعور رفو به انهم لا یروون ولا یرسلون، این چون ارسال در اینها هم بوده، خب این به لحاظ این اینا را ذکر کرده، بقیه هم مثل اینها قرار داده شد. این بله حاصل مناقشه مرحوم آقای خویی در سند روایت اسماعیل ابن ربا باشه. مناقشه بله مناقشه نسبت به توجیه اول برای توصیف، که توجیه اول این بود که چون اسماعیل ابن ربا از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، بر اساس عبارت شیخ مفید همه هر کسی که از اصحاب امام صادق باشه حکم به فساقت میشه الا ما خرجه به دلیل. اشکال مرحوم آقای خویی به این توجیه اول و طریق اول لتوثیق اسماعیل ابن ربا تمامه، مناقشه در این قسمت نید، ولی اشکال به طریق دوم، یعنی اشکال ایشون به قاعده توثیق مشایخ ثلاثه تمام نیست، به جهت اینکه این عبارتی که مرحوم شیخ طوسی فرموده است در عده خبری است که از شیخ طوسی صادر شده و این خبر محتمل الحس و الحدس است، خبر ولو احتمال حدسی بودن در این روایت باشه، ولی احتمال حسی بودن هم هست که مرحوم شیخ طوسی با تتبع خودش در منویان انهای ابن ابی عمید، در مرسلان انه ابن ابی عمید، با تتبع خودش به این نتیجه رسیده باشه که کل من روا انها ابن ابی عمید یا بزندی ثقه است، احتمال حسی بودن در این خبر داده میشه. و اونچه که مرحومای خویی به عنوان اگر خبر محتمل الحس و الحرس باشد در بنای عقلا، همونطور که خبر معلوم الحسیه حجیت دارد، خبر محتمل الحدث و الحرس هم حجیت دارد. منتها زحمتی که مرحومای خویی در اینجا کشیده این بود که خواست قرینه اقامه بفرماید بر این که این خبر حدسی هست. اگر این قرینه تمام باشه، بله دیگه از مصداق محتمل الحس و الحرس خارج میشه، ولی تمام اشکال اینه که اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به عنوان قرینه که موجب اطمینان به حدسی بودن باشه، این قرینه تمام نیست. چون اولا این که فرموده که به نحوه اشاره به اون 18 نفره، چون مجموعه دیگری غیر از 18 نفر معروف به این عنوان نیستن که لا یرون الا انسقه، اولا گفته شده به این که نه، این بله اینطور نیست که افرادی که در میان محدثین معروف باشن به این که لا یروون ولا یرسلون الا انسقه، فقط اینها بله فقط این 18 نفر، دیگرانی هم هستن حالا مثل علی ابن حسن تاتری و غیر اینها، در مورد اینها هم این عبارت این تعبیر ذکر شده. این که ما بگوییم و نحوه ممن عرفو فقط اون 18 نفر هستن معلوم نیست، احراز نشده، احتمال این هست که دیگرانی مثل علی ابن حسن تاتری مثلا این هم مشمول اون باشه، و اگه این باشه دیگه نمیتونید شما بگید این کلام شیخ طوسی برداشت از عبارت کشه. این اولا که غیر 18 نفره که در اون 6 مجموعه 6 تایی هست، دیگرانی هم به این عنوان در رجال مطرح شدن. ثانیا حتی اگر این نحو اینها ممن عرفو همون 18 نفر هم باشه، این غیر این 3 نفر بقیه هم 15 نفر دیگه باشن که اشاره داشته باشه به این 18 نفر، ولی اون هم باشه، یعنی مراد مرحوم شیخ این باشه که مرویان انه 18 نفر، من مرسلان انه 18 نفر بله ثقه هستن، حتی اگه اینم باشه، ولی چه دلیل شما دارید که این کلام شیخ طوسی برداشت از حرف کشیر؟ ممکنه همون مدعا را، همون 18 نفر را مرحوم شیخ طوسی همون را میگه ولی با تتبع خودش. چی؟ اگه این باشه که اصلا خبر احتمال حسیت داده نمیشه، ولی فرض اینه که مرحوم شیخ طوسی، چرا در حق مرحوم شیخ طوسی که احتمال این داده میشه دیگه، در زمانش مرحوم شیخ طوسی قبل از کتاب سوزی ها منابع رجالی الا ماشاءالله در خیار مرحوم شیخ طوسی بوده دیگه، روی حساب احتمال حسی بودن داده میشه. به همون نحوی که در بقیه، به همون نحوی که در توثیقات شیخ طوسی، توثیقات افراد خاص راجب مثلا عبدالله ابن سنان شیخ طوسی توثیق بکنه، راجب بله عبدالله ابن مسکان مثلا توثیق بکنه، به همون دلیلی که به اخبار شیخ طوسی از وساقت عبدالله ابن سنان به خبر شیخ طوسی در این قسمت عقد میشه. چرا؟ برای اینکه این خبر شیخ طوسی محتمل الحس ولا حرس هست، به خاطر اینکه احتمال این با توجه به مدارک متعددی که در نظر شیخ طوسی بوده، در پیش شیخ طوسی بوده، احتمال این هست که شیخ طوسی با نگاه کردن به این مدارک حسیه این خبر را داده. این به همون دلیلی که در توثیق در اشخاص خاص به خبر شیخ طوسی اعتماد میشه، چون احتمال حسیت وجود داره، به همین دلیل هم در جایی که یک مجموعه ای را بله توثیق میکنه، مرویان انه مثلا جعفر ابن بشیر را نجاشی مثلا گفتیم، از عبارت نجاشی استفاده میشه که کل مرویان انه جعفر ابن بشیر مثلا ثقه است، یا شیخ طوسی در مورد شخصی بگوید تمام مرویان انه این فرد ثقه هستند. به همون دلیل اینجا هم چون احتمال حسیت داده میشه و قرینه و شاهد بر حسیت وجود نداره، روی این حساب حکم میشه به، یعنی این خبر شیخ طوسی حجت میشه. این اشکالی که مرحوم آقای خویی فرمودن که خبر شیخ طوسی در این عده چون قرینه بر حسیت داریم از حجیت ثابت میشه، این قرینه تمام نیست، این بیان تمام نیست. روی این حساب در اشکال اول، به دلیل اول که روایت اسمان در ربا باشه، اشکال اول که اشکال سندی باشه، اشکال سندی تمام نیست. روایت اسماعیل ربا من حیث و سند معتبر هست بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه. اشکال دوم،
چطوره؟
چطوره؟ من قبلا چیز کرده دیگه، قبلا دیگه به اعتبار دعوه قبلیش دیگه، اصحاب گفته که اصحاب، نظر اصحاب راجع به روایات ابن ابی عمر اینه، اینو از کجا در آوردن؟ اتفاق بر این هست، بله، که اصحاب به مرحوم شیخ طوسی در عده فرموده که اصحاب به روایات ابن ابی عمر، به حتی به مرسلاتش عمل میکنن، چون راجع به ابن ابی عمر تشخیص دادن که ابن ابی عمر اگه از کسی از غیر ثقه نقل نمیکنه دیگه، اینو اصحاب خودشون احراز کردن، اگر یک نفر ثقه به اینجور خبر بده به قول او عقل میشه، فضلا از اینکه اصحاب، مجموعه اصحاب نظرشون، رأیشون در مورد ابن ابی عمر این باشه، قابل احراز دیگه، بحث اونی که اصحاب کشف کردن با قرائنی که پیش اونها بود. این بله، پس اشکال اول تمام نیست. اشکال دوم به استدلال به روایت اسماعیل ربا که از اشکال دوم به بعد اشکال ها اشکال من حیث دلاله هست نه من حیث سند. اشکال دوم که مشترکن هم در کلام مرحوم های خویی و هم در کلام مرحوم های حکیم وارد شده اینه که شما در روایت اسماعیل بن ربا برای اینکه به او استدلال بکنید گفتید که مراد از ترا تظن. اشکال به همین قسمته که رؤیت به معنای ظن نیست، رؤیت به معنای علمه. رؤیت معنای حقیقیش همون دیدن با چشم هست حسن، ولی عنوان رؤیت را اگر در غیر امور حسیه به کار ببرند به معنای دیدن با چشم نیست، به معنای علمه. اینجا هم در عبارت روایت اومده و انت ترا انک فی وقت، ترا یعنی تعلم. این که شما گفتی رؤیت به معنای ظنه این وجهی نداره. رؤیت به حسب معنای لغوی و عرفی اینطور نیست که بله به معنای ظن به گمان باشه، بلکه به معنای علم هست. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال سوم به بله روایت اسماعیل ابن ربا، به استدلال به روایت اسماعیل ابن ربا، که این اشکال سوم هم در کلام مرحوم آقای خویی هم در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، اینه که حتی اگر بپذیریم که کلمه رؤیت در روایت اسماعیل ابن ربا به معنای ظن باشد، ولی نمی توانیم از این روایت استفاده بکنیم کفایت مطلق ظن به دخول وقت در صحت صلات را. این را نمی توانیم بله به این روایت استدلال بکنیم، به اطلاق روایت استدلال بکنیم و بگوییم مطلق ظن حجت هست. چرا؟ به خاطر اینکه اونچه که این روایت در مقام بیان اون هست اکتفای به ظن نیست، روایت در مقام بیان حکم آخر هست. اون حکمی که این روایت در مقام بیان اون هست، اون حکم اینه که اگر کسی با ظن به دخول وقت وارد نماز شد، بنابر تسلیم از اشکال قبلی دیگه، بنابر رفعیت اشکال قبلی، ولی رؤیت رو به معنای ظن بگیریم، اونجه که این روایت در مقام بیان اون هست بناءً علی کون رؤیه به معنی ظن، اینه که اگر کسی با ظن وارد نماز شد بعد در اثنا معلوم شد که بعضی از نماز داخل وقت واقع شده بعضی دیگر خارج وقت، این نماز حکم به صحت اون میشه. اون حکمی که روایت در مقام بیان اون هست صحت نمازی است که وقع بعضی اجزای اون در وقت. اما این که به ظن در نماز بتوان اکتفا کرد، یجوز الاکتفا به ظن یا لا یجوز، روایت که در مقام بیان اون نیست، فرموده که اگر کسی از راه ظن اگر زن پیدا کردی و عملا بعضی از نماز داخل وقت شد حکم به صحت این نماز میشه، این نماز اعاده ندارد. اما این که به زن میتوانی اکتفا بکنی یا نمیتوانی اکتفا بکنی، روایت که در مقام بیان این نیست. چون روایت در مقام بیان این نیست، اطلاق گیری از روایت صحیح نیست که بگوییم به هر زنی اعتماد صحیح اعتماد جایده. بله روایت این در کلام مرحوم آقای هم در کلام مرحوم آقای خویی و هم در از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده میشه. بله این روایت چون در این روایت در مقام بیان حکم همون صحت صلاته، این که حکم به صحت صلات کرده، از حکم به صحت صلات در این مورد استفاده میشه که پس به صورت فعل جمله به ظن در دخول وقت میتوان اکتفا کرد و الا اگر اکتفای به زن هیچ جا ممکن نبود، دیگه این نمازی که وقع بعضی از اجزایش در صلات حکم به صحت او نمیشه. حکم به صحت صلات در اون مقامی که روایت در مقام بیان اون هست متوقف بر این است که فی الجمله زن حجیت داشته باشه، ولی اگه هیچ جا زن حجیت نداشته باشه خب معنا نداره که امام بفرمایید که اگر با زن داخل در نماز شدی و وقع بعض اجزای صلات در وقت، این حکم به صحت میشه. اگه هیچ جا، این حالا به حسب اشکال، به حسب اون چی که در کلام مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی اومده، حالا اینکه این مقدار از روایت به صورت فی الجمله استفاده میشه یا نه، اگه اشکال میخواید در این قسمت بکنید بعداً به اینم میپردازید. ولی اون چی که در اشکال آقای حکیم و اشکال آقای خویی اومده اینه که روایت اونی که در مقام بیان هست صحت صلاتی است که وقع بعضی از اجزاش در وقت، و مصلی هم در حال دخول در صلات ظن به دخول وقت داشت. این اونی که در مقام بیان اینه، ولی در مقام بیان این نیست که یا به چه ظنی میتوان اکتفا کرد، به هر ظنی میتوان اکتفا کرد یا به بعضی از ظنون دون بعض، این در مقام بیان این جهان نیست. بله، چون حکم به صحت فی فرض دخول معذن کرده، باید فی الجمله یک موردی داشته باشیم که ظن به دخول وقت حجت باشد تا این نماز حکم به صحت بشه. اما کجاها ظن به دخول وقت حجت هست، یجوز الاکتفا، چون روایت در مقام بیان این جهت نیست، اطلاق گیری از روایت ممکن نیست. شاید مقصود و مراد در این روایت از زن اون زن خاصی باشه در مورد خاصی، مثلا در جایی که هوا ابری باشه، ممکنه در اون مورد روایت ممکن اون باشه. چون غایت ما یستفاد و از این روایت در مقام بیان حکم آخر، غایت ما یستفاد حجیت زن ولو فی بعض الموارد، ممکنه اون بعض الموارد جایی باشه که روز ابری هست و تحصیل علم ممکن نیست، اونجا در روز ابری اگه شخص به ظن دخول وقت وارد نماز شد حکم به صحت این نماز میشه. این اشکال دوم، بله اشکال دوم، که اشکال سوم که مشترکن در کلام مرحوم بله مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم اومده. از این اشکال در کلام مرحوم آقای داماد جواب داده شده. ایشون فرموده خب اشکال قبلی رو ما قبول میکنیم که رؤیت به معنای زن نیست، ولی اگر شما گفتید که رؤیت به معنای زن هست، از اشکال قبلی رفعیت کردید، دیگه نمیتونید اشکال بکنید که روایت در مقام بیان اون حجیت زن نیست. اینو نمیتونه اشکال بکنید، بلکه باید ملتزم بشید که به اطلاق این روایت میشه عقص کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت در مقام بیان موضوع حکمش هست. در مقام بیان موضوع حکم اگر بود غیری برای موضوع ذکر نکرد، معلوم می شود که مراد مطلق الظن، نه ظن خاص. ظاهرا یعنی توجیه کلام مرحوم داماد و توضیح فرمایش ایشون اینه که شما اگر قبول کردید رؤیت به معنای زن هست، ولو و این بله و روایت میخواد اینجور بفرماید که اگر شخصی وقع بعضی اجزای صلاتش در وقت، ولی حین دخول در صلات ظن به وقت داشت، این نمازش صحیحه. خب اگر روایت رو اینجوری معنا کردید، ولو روایت در مقام بیان اجزا و عدم الاجزا هست، روایت در مقام بیان اجزا و عدم الاجزا هست، این نمازی که وقع بعضی اجزایش فی الوقت مجزی هست، ولو مورد اون حکمی که روایت در مقام بیان او هست همین اجزا و عدم الاجزا هست، ولی در موضوع این حکمی که اجزا باشه در موضوع حکم، عنوان زن را به نحو مطلق بیان فرمود. امام فرمود به حسب بناعن علا کون رویه به معنا زن، امام اینجور فرمود اگر تو زن به دخول وقت داشتید و عملا هم بعضی از اجزاش داخل وقت بود، این نماز صحیحه. خب اگه اینطور بود، چون روایت بعد در بیان موضوع حکم در این روایت عنوان و زن به نحو مطلق اخذ شده، ذکر شده، معلوم میشه که مطلق و زن کافی هست. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده اولیه در هر خطابی که مشتمل بر حکم، موضوع و متعلق هست اینه که متکلم در مقام بیان هم موضوع هم حکم هم متعلق من جمیع جهات باشه دیگه، در مقام بیان باشه از جهت سعی و زیر نسبت به حکم، متعلق موضوع در مقام بیان باشه. خب بنابر تنزل شما از اشکال قبلی قبول میکنید شما که روایت در مقام بیان ایزا هست. وقتی در مقام بیان ایزا بود، همانطور که نسبت به خود حکم متکلم در مقام بیان هست، به حکم اصل اولی و قاعده اولیه، در قسمت موضوع الحکم هم قاعده اولیه اینه که در مقام بیان باشه. خب در چنین مقامی که مقام بیان موضوع و بیان نفس الحکم باشه، وقتی در دلیل موضوع به نحو مطلق ذکر شده، یعنی بله موضوع به نحو مطلق ذکر شده که زن به نحو مطلق ذکر شده بلا قیدن، نگفته زن در یوم الغیم که نفرمود امام که مطلق زن را ذکر کرده، معناش اینه که در هر زنی، در مورد هر زنی که شخص با زن به دخول وقت وارد نماز شده، در اون مورد اذا وقع بعض الاجزا حکم به صحت میشه. اختصاص نداره به زن خاص، بلکه شامل مطلق الزنون میشود. این جوابی است که مرحوم آقای داماد به اشکال سوم که اشکال مشترک مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بوده داده. ولی این اشکال، بله اشکال سوم، اگر به همون نحوی که قبلا توضیح داده شده تقریب بشه، این جواب مرحوم آقای داماد این اشکال را از بین میبره. ولی ممکنه، چون اشکال سوم در حقیقت اینه که روایت در مقام بیان جواز الاکتفای به زن نیست، حاصل اشکال دو سوم اینه. تقریب اول از اشکال دو سوم همونی بود که قبلا توضیح داده شده که اونی که روایت در مقام بیان هست، نفس الاجزا و عدم الاجزا در این صور مختلفه، نسبت به جواز اکتفا در مقام بیان نیست. ولی در تقریب اول اشکال که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی اومده، قبول شده که این جواز این اجزا که حکم اصلی هست مستلزم جواز الاکتفا هست، ولو به نحو فی الجمله مستلزم جواز الاکتفا هست ولو به نحو فی الجمله، و الا بله معنا نداره حکم به اجزا بشه بدون اینکه دخول در صلات جائز باشه، اکتفای به زن جائز باشه در وارد شدن در نماز. ولی این اشکال به صورت دیگه هم میتوان تقریب کرد این اشکال را، که دیگه این جواب مرحوم آقای داماد اون اشکال را نمیتونه حل بکنه. اشکال اینه که اونچه که در این روایت بیان شده اینه که زن به دخول، بله اونی که در این روایت بیان شده اینه که اگر کسی با زن به دخول وقت وارد نماز بشود و و عملاً وقع بعضی اجزای نماز در وقت، این نماز مجزی هست، این نماز نماز صحیح. اونی که در روایت اومده اینه، در موضوع این حکم ولو زن اخذ شده، ولی ثبوت این حکم که اجزا باشه در این مورد متوقف نیست بر جواز اکتفای به زن حتی فی الجمله، بلکه ممکنه حتی اگر بله ممکنه زن حجت نباشه، ولو حجت هم نباشه، ولی در هیچ جا هم حجت نباشه، ولی در این حال اگر شخص با زن به دخول وقت وارد نماز شد، ولی عملا بعضی از اجزایش واقع در وقت شد، حکم به اجزایی میشه ولو زن حجت هم نباشه. چطور؟ به جهت اینکه زن از احتمال که بالاتر که از احتمال که بدتر که نیست، حالش که بدتر نیست. اگر امام علیه السلام در این روایت اینطور بفرماید که شما با احتمال به دخول الوقت اگر وارد نماز بشی، عملا ببینی نماز در اثنا وقت در اثنا داخل شده، این نمازت مجزیه. اگر این را امام میفرمود، صورت احتمال را میفرمود، میتونستیم از این استفاده بکنیم که یجوز الدخول مع احتمال دخول الوقت، یجوز الاکتفا به این احتمال، نمیتونستیم. به جهت اینکه اون جواز این بله همونطور که اول این جهت ثانیه توضیح داده شد، لزوم تحصیل العلم و عدم جواز اکتفاء به غیر علم، این حکم طریقی هست نه حکم واقعی. اینطور نیست که نماز خوندن معزن حرام باشد واقعا، نماز خوندن به غیر علم به دخول وقت حرام باشد واقعا. اینکه لا یجوز الدخول به غیر العلم، لا یجوز الدخول فی الصلاة معزن، یعنی مکلف به این نماز در این حالت خواندن اکتفا نکنه، و الا اگر این نماز را با احتمال حتی با وهم به دخول وقت نماز را خونده، قصد غلبت هم از اون متمشی شده، ولی عملا بعد این نمازش در وقت واقع شده، خب این نماز صحیحه دیگه، لا اشکال در این. اجزاء و صحت صلات معتیوبه اصلا ملازمه ندارد با جواز اکتفای به زن و با حجیت زن به دخول الوقت ولو فی بعض الموارد. بله اونی را که صحت صلات اقتضا دارد و مستلزم او هست، اینه که نمازی که خونده شده در غیر علم به قصد قربت باشه، قصد قربت از شخص متمشی بشه. نماز به قصد قربت اگر از شخص متمشی بشه و عملا هم اگر عملا کل نماز در وقت واقع شده، این حکم به صحت میشه. امام علیه السلام در روایت اسماعیل بن ربا یه تبصره زدن، فرمودن که همونطور که اگر کل نماز در وقت واقع بشه صحیحه، اگر بعضی از نماز هم در وقت واقع بشه صحیحه. روی این حساب تقریب صحیح از اشکال سوم اینه که اونی که روایت در مقام بیان اون هست، صحت صلاتی است که وقع بعضی اجزای اون در وقت، و این اونی که روایت در مقام بیان این هست اینه، ولو در موضوع او زن عقد شده، ولی صحت صلات که مورد مقرض اصلی روایت هست مستلزم جواز اکتفای به زن و حجیت زن به دخول نیست حتی فی الجمله. چون مستلزم این نیست، ما نمیتوانیم از روایت استفاده بکنیم که بله از روایت استفاده بکنیم که پس زن به دخول وقت حجت هست زن مطلق حجت هست، مثل زنی که از بینه مثلا پیدا میشه، مثل بینه، مثل اذان مثلا مؤذن، هم اونم حجت داره. پس اشکال سوم میتوان برای اشکال سوم تقریبی ذکر کرد که بر اساس اون تقریب استدلال صاحب حدائق به روایت برای حجیت زن به نحو مطلق تمام نیست و اون مناقشه و اون جواب مرحوم آقای داماد هم در اینجا وارد نمیشه. صلی الله علی محمد و آل طاهر.